Veterinar, Romian, Ders. Romin.
2024 کریک کینر و تد هیلبرانت. من دکتر کریک کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب رومیان. این جلسه 18 در مورد رومیان ساعت 16:21 -27 است. ما به اختتامیه پولس نگاه می کردیم و حالا به اختتامیه می رسیم که اختتامیه این جلسه نیز خواهد بود. و اتفاقا من قبلا در مورد این که دوست ندارم در مورد شیاطین صحبت کنم صحبت می کردم و سپس ادامه دادم و در مورد شیطان صحبت کردم، اما هنوز موضوع خوشایندی نیست. اما اینجا قرار است مدتی خوشایند باشد. با درود از همکارانش، فصل 16، آیات 21-23. این یک رسم رایج در نامنگاری بود. جفری ویما از کالج کالوین در مورد اختتامی نامنگاری، یعنی پایان دادن به نامه ها در دوران باستان نوشته است و این فقط برای سلام و احوال پرسی رایج بود. سلام به مردم و سلام از همکاران و غیره. خب، آن زمان سرویس پستی نداشتند. ارتش روم تنها نوع سرویس پستی را داشت و آن هم برای غیرنظامیان نبود. بنابراین اگر می‌خواستید نامه‌ای بفرستید، آن را توسط کسی که در حال سفر بود می‌فرستادید. خب، شما یک نامه مثل این از سیسرو دارید. او یک نامه آماده برای ارسال داشت و بعد می‌خواست چیز دیگری بنویسد. او گفت نه نه، باید عجله کنم چون او در شرف رفتن است. یا نامهای مهرموم شده داشتم که آماده بود تا از طریق مسافر بعدی برایت بفرستم. کسی آمده بود، بنابراین الان دارم این را برایت می نویسم. خب، اینها افرادی بودند که مدام از شهری به شهر دیگر سفر می کردند. خب، این نامه به روم می رود. مردم هم از این فرصت استفاده می کنند و سلامهایشان را می رسانند. بعضی از آنها را بعضی از مردم روم که در برنتس بودند می شناختند. و همچنین برخی از آنها احتمالاً فقط می‌خواستند سلام و درود خود را بفرستند تا بگویند می‌دانید ما هم در این موضوع شریک هستیم. برخی از آنها ممکن است بعداً با پولس به روم سفر کنند یا شاید در فکر انجام این کار باشند. به هر حال او در آیه 21 از تیموتائوس سلام و درود می‌فرستد. خب، تیموتائوس شاگرد اصلی پولس بود. اول قرنتیان ساعت 4:17 از او به عنوان پسر پولس یاد می‌کند. در این زمینه او میگوید که شما مربیان زیادی دارید. تو افراد زیادی داری که میتوانند تو را به سوی تعلیم هدایت کنند و به تو تعلیمات ابتدایی بدهند، اما تو فقط یک پدر داری. تو پدران زیادی نداری. من تو را در انجیل به وجود آوردم. و بنابراین از من تقلید کنید، همانطور که یک کودک از پدرش تقلید میکند. و تیموتائوس که در راه من قدم بر می دارد، می توانید از او یاد بگیرید که چگونه از من تقلید کنید. و سپس او در ادامه صحبت می کند که شما از من می خواهید که با چوب تنبیه مانند یک پدر آنها را تنبیه کنم. ساعت 16:10 او درباره تیموتائوس صحبت می کند. اول قرنتیان. فیلیپیان ساعت 20:19-22 قبلا در مورد اون صحبت کردیم. هیچ کس مثل او نیست. اول تسالونیکیان ساعت 3:02. بنابراین تیموتائوس کسی بود که واقعاً به پولس نزدیک بود. او قرار بود مأموریت او را ادامه دهد. و تیموتائوس آنجا با اوست، زیرا تیموتائوس عضوی از گروهی است که قرار است با او به اورشلیم سفر کنند. اعمال رسولان 20:4 همچنین در ساعت 16:21 همچنین از قرنتس درود می فرستند. یاسون و سوسی پاتر ما. خب، ما از اعمال رسولان ساعت 17:05-9 می دانیم که یاسون احتمالاً همون یاسون است. این یک یاسون مقدونی است. یاسون میزبان پولس در تسالونیکی بود. سوسی پاتر یکی دیگر از نامهایی است که می توانی به هر دو صورت داشته باشید. نسخه کوتاه‌تر آن لوکسو پاتر است. در واقع نسخه بلندتر فنیتر است. ببخشید، نسخه کوتاه‌تر فنیتر است. اما سوسی پاتر که با نام سوپاتر نیز شناخته می شود، اهل بیریه در مقدونیه بود، اعمال رسولان 20:4. اینها مقدونی هایی هستند که آمده هند، همانطور که پولس از مقدونیه آمده است، او به قرنتس آمده است. آنها با او به قرنتس آمده اند تا پولی جمع آوری کنند که قرار است به اورشلیم ببرند. آنها از طریق مقدونیه و سپس به اورشلیم باز خواهند گشت. اعمال رسولان 20:4. همچنین درباره مقدونی هایی که در این ماجرا دخیل هستند و با او به آخائیه خواهند آمد می‌خوانیم. قرنطس پایتخت آخائیه است. دوم قرنطیان ساعت 9:04، اول قرنطیان ساعت 16:13. همچنین او از لوسیوس نام می‌برد. حال این نام در میان فرستادگان در اعمال رسولان 20:4 دیده نمی‌شود. آیا لوقا است یا شاید یک فرستاده نباشد؟ شاید یک ایماندار محلی در قرنطس باشد. خب، ظاهراً لوقا در اعمال رسولان 20 از 5-6 به گروه در فیلیپی می پیوندد. از طرف دیگر، ممکن است او از قبل درود فرستاده باشد. اما از طرف دیگر، در اینجا، لوسیوس یهودی است. و در کولسیان ساعت 4:14، در متن کولسیان ساعت 4:11، لوقا یک غیریهودی است. لوقا پزشک یک غیریهودی است. و این با راوی اعمال رسولان که بعداً در روم با پولس همراه بود، مطابقت دارد. خب، لوسیوس اینجا کیست؟ شاید او لوقا باشد، اما شاید او فقط یک مومن در قرنطس باشد. شاید او عضوی از تیم مسافران نباشد. وقتی سعی می‌کنم همه شواهد را کنار هم بگذارم، به این فکر می‌کنم. فصل 16:22. سلام از طرف ترتیوس، کاتب. با پولس به روم سفر کنند یا شاید در فکر انجام این کار باشند. به هر حال، او در آیه 21 از تیموتائوس سلام و درود می‌فرستد. او می‌گوید من کسی هستم که این نامه را نوشتم و به شما سلام می‌رسانم. این سومین فرزند نر این خانه در خانواده اش بود. بنابراین ما از برخی جزئیات آگاه هستیم. چیزهای زیادی هست که ما در مورد برخی از این افراد نمی‌دانیم. اما در این مورد می‌دانیم که او فرزند سوم مرد در این خانواده بود. به طور معمول نام ترتیوس به همین دلیل است. افراد بیسواد به کاتبان نیاز داشتند، یک کاتب روستایی که به آنها کمک کند. گاهی اوقات کاتبان روستا خودشون سواد کمی داشتند، اما برای نوشتن به کاتبانی نیاز داشتند که به آنها کمک کند. افراد در این بین اغلب هنوز به کاتبانی وابسته بودند که از خودشان باسوادتر بودند. ثروتمندان معمولاً در خواندن و نوشتن آموزش می‌دیدند. برخی گفتند که تنها حدود 10% از مردم در دوران باستان می‌توانستند بخوانند، اما سطوح مختلفی از توانایی خواندن وجود داشت. بنابراین در مورد این موضوع بحث‌هایی وجود دارد. و به علاوه این میزان از مکانی به مکان دیگر متفاوت است. این میزان در مناطق شهری که مدارس بیشتری داشتند بیشتر بود. همچنین برای مردان بیشتر از زنان بود و غیره. بنابراین شاید در کورینت این میزان حدود 30% باشد. و منظورتان از خواندن و نوشتن چیست؟ اکثر مردم نمی توانستند بنویسند. گاهی اوقات وقتی قرار است اسمشان را امضا کنند، چیزی شبیه به یک روی بعضی از پاپیروس ها برای امضا کردن اسمشان است. اما اگر این نوشته های هشدار دهنده یا این قوانین رو میگذاشتید، احتمالاً خیلی از مردم میتونستند به اندازه کافی بفهمند که چه اتفاقی داره میافتد. اما برای خواندن چیزی مانند رومیان، اکثر مردم نمیتوانستند نامه را بخوانند. آنها باید میشنیدند که برایشون خوانده میشود. با خواندن انجیل، آنها باید برای آنها میخواندند. کتاب مکاشفه باید برای آنها خوانده شود. بنابراین ثروتمندان معمولاً می توانستند بخوانند، اما می توانستند کاتبان خود را نیز استخدام کنند. آنها می توانستند از بردگان تحصیل کرده استفاده کنند. تعداد زیادی برده با تحصیلات عالی و کاتب وجود داشتند که بیشتر آنها یونانی بودند. اما از طرف دیگر کاتبان آزاد حرفه‌ای نیز وجود داشتند. ما دقیقاً در مورد ترتیوس نمی دانیم، اما او بدون شک یک مومن بود و به همین دلیل است که به او درود می‌فرستد. در این مرحله فقط می‌خواهم از آیه 23 به کوارتوس اشاره کنم. احتمالاً او چهارمین فرزند مذکر خانواده است، شاید برادر ترتیوس، اما احتمالاً در آن صورت آنها با هم ذکر می‌شوند. بنابراین فقط یک فرزند مذکر چهارم، باز هم یک نام رومی مانند ترتیوس. نام‌های رومی در قرنطس که مستعمره روم بود و شهروندان رومی زیادی نیز داشت، چندان غیر معمول نبودند. گایوس، میزبان کلیسا، در ابتدا ساعت 16:23. بدون شک، او همون گایوسی است که در اول قرنطیان ساعت 1:14 آمده است. اگرچه لازم نیست همون گایوسی باشد که در همه جای عهد جدید با اون مواجه می شویم. گایوس یک نام رومی بسیار رایج بود. حالا اینجا گایوس در قرنطس است. او میزبان کلیسا است. اینکه او میزبان کلیسا است یعنی چه؟ این هم موضوع بحث است. وقتی میگویم موضوع بحث است، فقط سعی میکنم نسبت به برخی از طرفهای مختلف منصف باشم. اما گاهی اوقات، مانند این مورد، نظر قطعی در مورد آنچه کاملا درست است ندارم. شاید او ویلای بزرگی خارج از کورینت داشت. من به آپارتمان‌های رم اشاره کردم. احتمالاً تعداد زیادی از آنها در کورینت هم وجود داشت. چند خانه در کورینت کشف شده بود که خانه‌های رومی خوبی بودند، با یک سالن زیافت، یک تریکلینیوم و همچنین یک آتریوم بزرگتر در بیرون آن با یک آبگیر که آب باران از سقف در مرکز آن جمع می‌شد. مکان‌هایی مانند این وجود داشت. و این مکان‌ها شاید می‌توانستند 40-50 نفر را در خود جای دهند، اما در آن زمان جمعیت بسیار بیشتری در کلیسای کورینت نسبت به 40 یا 50 نفر وجود داشت. بنابراین اگر او میزبان کل کلیسا باشد، برخی فکر می‌کنند خب این خارج از خود قرنطس است. شاید در یک ویلای بزرگ باشد که بتوانید تعداد زیادی از مردم را همزمان در آن ملک داشته باشید که برای بسیاری از مردم پیاده‌روی قابل توجهی خواهد بود. این کاری نیست که آنها همیشه انجام دهند. اما گاهی اوقات شاید کلیسا میتوانست با هم ملاقات کند. این یکی از نظریه ها در مورد آنچه اتفاق میافتاد است. برخلاف جلسات معمول، معمولاً بزرگترین خانه هایی که با آنها سر و کار داشتند در جمجمه بود که یک حومه ثروتمند قرنطس بود. و آن مکان هایی که شاید بتوانید 50 نفر را در آنها جای دهید. اما احتمال دیگر از طریق میزبان کلیسا است. او میگوید میزبان کلیسا و خودم ممکن است به معنای میزبان اصلی باشد. اعمال رسولان ساعت 18:07 دقیقه، تیتیوس جاستیس. حال تیتیوس جاستیس در سگانهاش دو نام از این شهروند رومی را به ما میدهد. نام کوچک او چه بود؟ خب گایوس یک نام کوچک، یک پیشنام بود. بنابراین او میتوانست گایوس تیتیوس جاستیس باشد که در این صورت او میزبان اصلی کلیسا پس از نقل مکان آنها از کنیسه بود. ضمناً اگر تفسیر اول قرنتیان 14 را شنیدید که مسئله این بود که زنان از بالکن کلیسا فریاد میزدند و سوال میپرسیدند، به خاطر داشته باشید که ما نمیدانیم که کنیسه ها در آن زمان بالکن داشتند یا خیر. در مورد اینکه آیا آنها طبقه دوم داشتند یا خیر بحث هایی وجود دارد. اما شواهد معماری که در حال حاضر داریم، شواهد باستانشناسی که در حال حاضر داریم، این را نشان نمی‌دهد. نشان می‌دهد که این یک رسم مربوط به اواخر قرون وسطی بوده است. اما این هم مورد بحث است. اما کلیسا در آن زمان در کنیسه جمع نمی‌شد. در زمانی که او رساله اول قرنطیان را نوشت، جلسات در خانه‌ها برگزار می‌شد و خانه‌ها بالکن نداشتند. معمولاً به دهلیز یا جایی شبیه به آن مشرف بودند. بنابراین شاید این خانه میزبان اصلی کلیسا قبل از گسترش بیشتر آن، یعنی خانه گایوس تیتیوس جاستیس باشد. یا شاید فقط اغراق باشد. شاید فقط به این معنی باشد که او میزبان بسیاری از افراد، از جمله پولس بوده است. اغراق به طور گسترده توسط طیف وسیعی از نویسندگان باستان مورد استفاده قرار می گرفت. ما می دانیم که عیسی مسیح زیاد از آن استفاده می کرد. اگر باور ندارید، امتحان کنید که چطور یک شتر را از سوراخ سوزن عبور دهید. در واقع، منظور آنها در آن زمان سوزنهای واقعی بود. اگر این ایده را شنیدید که اون یک سوزن واقعی نبوده، بلکه فقط یک دروازه در اورشلیم بوده است، شاید برای صنعت گردشگری اسرائیل مفید باشه، اما در واقع اون زمان اینطور نبوده است. دروازهایی که برخی از مردم در مورد آن صحبت می کنند، یک دروازه قرون وسطایی است. حتی در زمان عیسی مسیح هم وجود نداشته است. بسیار خوب. آراستوس همچنین در آیه 23. او ممکن است یک عدیل بوده باشد یا ممکن است در لاتین آن زمان عادیلی تلفظ می شده است. اما من فقط می خواهم اون را تلفظ کنم. خب احتمالاً باید اون را ایدئال تلفظ کنم. اما آن وقت شما اون را با ایدئالیسم قاطی می کنید. پس بگذارید فقط بگویم عدیل. اما عدیل یا عدیلها ثروتمند بودند. آنها مجبور بودند مثلا تعهد مالی بدهند. مثلا اگر من را انتخاب کنید، این را به شهر اهدا می کنم. این بخشی از نحوه انتخاب شدن آنها بود. ما کتیبهایی داریم که احتمالاً اکثر محققان این نسل در مورد اراستوس، شهردار، این مقام عالی رتبه دولتی به اون فکر میکنند. خب، اینجا در رومیان ساعت 16:23 دقیقه درباره اراستوس، خزانه‌دار شهر یا مدیر شهر میخوانیم. آیا ممکن است این دو نفر یکی باشند؟ خب، به نظر میرسد اگر این دو نفر یکی نباشند، تصادف فوق‌العاده‌ای خواهد بود. اما این موضوع بسیار بسیار مورد بحث است. برخی میگویند اوکانوموس این اصطلاح میتونه به علل ترجمه شود یا به احتمال زیاد به این معنی است که او بعدها ادعا شد. این نقش رهبری برای او بود. برخی دیگر میگویند که اراستوس شهردار شخصیت متفاوتی نسبت به اینجا داشته است. اگر این همون کسی باشد که شهردار شده است، ممکن است در واقع مسیحی نباشد، اما او به عنوان حامی جامعه مسیحی درود میفرستد و نشون میدهد که از برخی از آموزه‌های آنجا حمایت مالی میکند. همون چیزی که در مورد بزرگان آسیا در اعمال رسولان ساعت 19:31 دقیقه می‌خوانیم، جایی که آنها دوستان پولس بودند. خب، کلمه دوست می‌تواند برای همتایان استفاده شود، اما همچنین می‌تواند برای کسی که حامی یا پشتیبان مالی بود، مانند حامی هنر یا حامی یک معلم بسیار محبوب در افسس نیز استفاده شود. این ممکن است همون چیزی باشد که در اعمال رسولان ساعت 19:31 دقیقه اتفاق می‌افتاد. ممکن است همون چیزی باشد که اینجا اتفاق می افتد. او ممکن است فقط یک حامی باشد. این جامعه در حال پیشرفت است و او به جامعه موازی در روم که از این گروه مورد علاقه اوست درود می فرستد. اما در اعمال رسولان ساعت 19:22 دقیقه درباره ایمانداری به نام اراستوس می خوانیم. به نظر می رسد او از افسس به آنجا فرستاده شده است، بنابراین احتمالاً کسی بوده که با پول سفر کرده است. اگر او اهل قرنتس بوده، پیش از این با پول سفر طولانی داشته است. بنابراین، اگر این همون اراستوس اینجا باشد، پس باید توانایی خاصی داشته باشد. او باید میتوانست سفر کند. معمولاً شما یک مدیر شهری را تصور میکنید. این سمت ممکن است برای یک سال باشد. گاهی اوقات، یک فرد میتواند یک برد عمومی باشد و اون مقام را اشغال کند. و مطمئناً شما یک شهردار را به عنوان کسی در نظر می‌گیرید که در رم یا ببخشید در این مورد در قرنتس حضور داشته باشد که زیاد سفر نمی‌کند زیرا برای کسب مقام مبارزه انتخاباتی می‌کند یا وظایف زیادی در آنجا دارد مگر اینکه به دلیل مسیحی بودن از نظر جامعه مورد توجه قرار نگیرد یا شاید او آنقدر مستقل و ثروتمند بوده که می‌تواند سفر کند او می‌توانست هر کاری که می‌خواست انجام دهد و کارهای دیگر را رها کند اما این باعث می شد که اراستوس فردی بسیار استثنایی باشد، زیرا به این معنی بود که او مایل بود در جمع افراد طبقه اجتماعی پایین تر سفر کند و غیره. پولس این را تایید می کرد، اما سؤال این است که آیا اراستوس تا این حد استثنایی بود یا خیر؟ اگر او یک کشیش بود، شاید نه، اما شاید. ما نمی دانیم. او همچنین کسی است که در کورینت می ماند. پولس در دوم تیموتائوس 4:20، او را در قرنتس ترک می کند. خب، ما در این مورد سوالات زیادی داریم. بنابراین، من به جای پاسخ، شما را با سوالات تنها می گذارم. فکر من این است که احتمالاً همون اراستوس مدیر شهر است که عضو شورای شهر بود. اما ممکن است حامی کلیسا هم بوده باشد. شاید او به مسیحیت گرویده باشد. اما بعد هماهنگ کردن این با اراستوس اعمال رسولان نمی دانم. اما افراد دیگری هم به نام اراستوس وجود داشتند، بنابراین این میتوانست مشکل ما را حل کند. شاید اینها سه اراستوس مختلف باشند. ما نمیدانیم. ستایش پایانی، آیات 25-27، پایان واقعی کتاب اعمال رسولان است. درست همانطور که او اعمال رسولان 9-11، به ویژه 11:1-32 را با ستایشی ستایش‌آمیز، 11:33-36 به پایان میرساند. کل نامه را با ستایش پایانی به پایان میرساند. این چیزی غیر از ستایش پولس نیست. او این کار را در اوایل نامه انجام میدهد. اما یک سوال متنی وجود دارد که محققان در مورد اون بحث میکنند. آیا این در واقع پایان اصلی نامه به رومیان بود یا بعداً اضافه شد؟ من دوست دارم فکر کنم که این در اصل از پولس است. به نظر میرسد با تفکر خود پولس مطابقت دارد. به نظر میرسد که این با شیوهایی که پولس میتوانست مطالب را به صورت بلاغی طراحی کند مطابقت دارد. احتمالاً توسط کاتب بعدی اضافه نشده است. شاید پولس تصمیم گرفته است که آن را بعداً پس از رسیدن به روم اضافه کند. نمیدانم. اما به نظرم بیشتر شبیه نوشته های پولس است. فصل 15 آیات 14 تا 33 تکرار ایده های قبلی از نامه در فصل 1 آیات 8 تا 15. خب، آیات ساعت 16 و 25 دقیقه تا 27 در اینجا یادآور ایده های قبلی به خصوص از فصل 1 آیات 2 تا 5 است. بعداً به آنها خواهیم پرداخت. اما اول می‌خواهم به مسئله متن بپردازم. آیا این بخش اصلی نامه بوده است؟ در واقع محققان در این مورد اختلاف نظر دارند. اما برای انجام این کار، ابتدا باید چیزی در مورد نقد متن توضیح دهم. نسخه برداران می توانند اشتباه کنند و این اشتباهات می توانند به مرور زمان افزایش یابند. فرض کنید پولس نامه‌ای به رومیان می نویسد. خب، یک نفر آن را کپی می کند و چند اشتباه مرتکب می شود. یک نفر دیگر آن را کپی می کند، اشتباهات متفاوتی مرتکب می شود. یک نفر دیگر آن را کپی می کند، اشتباه متفاوتی مرتکب می شود. اگر نتوانند نسخه اصلی را بررسی کنند، تمام نسخه هایی که بر اساس نسخه اول ساخته شدند، احتمالاً اشتباهات نسخه اول را نیز خواهند داشت و همینطور ادامه خواهد داشت. بنابراین با گذشت زمان اشتباهات بیشتری در نسخه ها خواهید داشت. حال برای اون دسته از شما که با نقد متنی آشنا نیستید یا متوجه یادداشت‌های متنی در کتاب مقدس خود نشده اید، محققانی هستند که روی این موضوع کار می‌کنند و محتمل‌ترین قرائت را در این مورد تشخیص می‌دهند. افرادی هستند که می‌گویند خب اگر واقعاً درست باشد، باید دقیقاً درست کپی می‌شد و چیزهای دیگری هم داریم که دقیقاً درست کپی شدند. خب، تنها کاری که باید با اون چیزهای دیگر انجام دهید تا نشان دهید که میتوان آنها را اشتباه کپی کرد، این است که آنها را کپی کنید و کمی اشتباه کنید. اگر چیزی را در دربارهای سلطنتی کپی کنید و اشتباه کنید، آن را نابود میکنید. قرار است آن را استانداردسازی کنید. افرادی که در مورد استانداردسازی یک سند خاص در دربارهای سلطنتی صحبت می‌کنند، اغلب به سندی فکر می‌کنند که در دوره خلافت سوم استانداردسازی شده است، یعنی شاید یک نسل پس از این که کتاب به صورت شفاهی وجود داشته است، بنابراین کمی دیرتر استانداردسازی شده است. اما در مورد عهد جدید، در دربارهای سلطنتی کپی نشده است. این متن تحت شرایط آزار و اذیت کپی شده است. ما جوهره پیام را داریم. برای ما، برای گروه‌های خاصی، مقدس بودن یک متن به این معنی است که می‌توانند آن را به زبان اصلی بخوانند و غیره. برای مسیحیان، ما به متنیت به شیوه‌های متفاوت فکر می‌کنیم. ما آن را به عنوان پیام متن، آنچه که برای ما دارد، می‌بینیم و پیام متن معمولاً خدشه‌دار نمی‌شود. حال، گاهی اوقات من نتوانستم پیام متن را صرف نظر از مسئله متنی با جزئیات برای شما توضیح دهم. این یک مشکل متنی نبود و این در مورد انواع دیگر اسناد نیز اتفاق می‌افتد. مردم در مورد سطوح نامشخص تفسیر اختلاف نظر خواهند داشت. اما بیشتر انواع متنی که در عهد جدید داریم جزئی هستند. آنها به انواع مسائل جزئی می‌پردازند. فقط دو مورد طولانی در عهد جدید وجود دارد و ما می‌دانیم که آنها چه هستند. در هر دو مورد ما انجیل مرقس 16 از 9 تا 20 را می‌شناسیم. تقریبا هر محقق عهد جدید به شما خواهد گفت که این احتمالاً بخشی از متن اصلی نیست. من در واقع نسبت به اون یکی کمی خوشبین‌تر از اون یکی هستم. یوحنا از 7 تا 50 و 3 تا از 8 تا 11 که در اون موضوع کاملاً تغییر می‌کنه. این متن نه به عنوان یک انحراف از بحث، بلکه در واقع متن را از نظر آخرین روز عید و برخی چیزهایی که در متن بعدی می‌بینیم قطع می‌کنه. این نه تنها از نظر متنی مشکوک است، بلکه از اصطلاحاتی استفاده می کند که در هیچ جای دیگر انجیل یوحنا استفاده نشدند، اصطلاحاتی که از انجیلهای هم نوا استفاده شدند. حال، ممکن است این یک داستان واقعی باشد. در هر دو مورد، آنها ممکن است منعکس کننده سنتهای اولیه باشند، اما ما می دانیم که آنها چه هستند. معمولاً اگر ترجمه‌های غیر از کینگ جیمز قدیمی دارید، آن را در یادداشت‌های ترجمه خود خواهید یافت. اول یوحنا ساعت 5:07 دقیقه در کینگ جیمز آنجاست، زیرا کینگ جیمز عمدتاً از نسخه خاصی از متن یونانی اراسموس ترجمه شده است. اراسموس در ابتدا آن را حذف کرده بود. بعضی از افرادی که نسخه لاتین ولگاتا را خواندند، گفتند ببینید این در نسخه لاتین هم هست. شما آن را از متن یونانی خود حذف کردید چون به تثلیث اعتقاد ندارید. او گفت من به تثلیث اعتقاد دارم. خب، راستش، شاید این موضوع مورد سوال بود. نمیدانم که او به تثلیث اعتقاد داشت یا نه، اما من به تثلیث اعتقاد دارم. اما در هر صورت، اراسموس گفت، این موضوع در هیچ یک از نسخه های خطی من نیست. اگر بتوانید یک نسخه خطی که این را دارد به من نشان دهید، آن را اضافه می کنم. خب، آنها یک نسخه خطی پیدا کردند. به نظر می رسد که دقیقاً برای همین مناسبت نوشته شده است. بنابراین او آن را با یک پاورقی طولانی در آنجا قرار داد و توضیح داد که به احتمال وقوع یک خطای انسانی مشکوک است. اما قول داده بود که این کار را انجام دهد، بنابراین آن را انجام داد. در چاپ بعدی خود آن را حذف کرد، اما کینگ جیمز از آن چاپ ترجمه شده است. اما این مثل یک آیه است. شما چیزهای جزئی مثل این دارید. ترجمه های امروزی در واقع فکر می کنم اولین نسخه های شاه جیمز واقعا مقداری اطلاعات متنی داشتند، اما به دلیل گران بودن چاپ آن به این شکل و غیره حذف شدند. اما در بیشتر ترجمه های امروزی این یک واگرایی متنی قابل توجه است. آنها به شما اطلاع خواهند داد. فکر نمی کنم سوال متنی اینجا خیلی مهم باشد. در اکثر قریب به اتفاق نسخه های خطی وجود دارد، اما به هر حال اجازه دهید در مورد اون صحبت کنم. برخی از نسخه های خطی آن را دارند، این ستایش پایانی خدا، برخی از نسخه های خطی آن را بعد از 1423 دارند، یا اینجا و بعد از 1423 دارند. خب، ممکن است به دلیل برخی سردرگمی ها در نسخه های خطی مربوط به دوره اولیه، این کتاب پس از سال 1423 به دست آنها رسیده باشد. مارسیون در سال 1423 به پایان رسید، اما مارسیون یک صدای بسیار تنها بود. منظورم این است که او از طرف اکثریت کلیسا در امپراتوری روم یا هر جای دیگر صحبت نمی کرد. برخی از نسخه های خطی این را حذف می کنند، اما بیشتر نسخه های اولیه آن را شامل می شوند و از پشتیبانی جغرافیایی گستردهایی برخوردار است. اگر اطلاعات زیادی در مورد نقد متنی ندارید، یکی از نکات این است که اگر آن را در مکانهای مختلف زیادی دارید، نمیتواند دیرتر از آن مکانهای مختلفی باشد که ظاهر شده است، زیرا این مکانها آن را از کلیسای گرجستان یا ارمنستان کپی نکردند یا نسخه های خطی قبطی آن را از بیزانس یا چیزی شبیه به آن کپی نکردند. بنابراین به هر حال، پشتیبانی جغرافیایی گسترده‌ای دارد. محققان در این مورد نسبتاً به طور مساوی تقسیم شدند، اما به نظر من محققان رومی چیزی بیش از منتقدان متن هستند. اما احتمالاً نامه با تبریک به کوارتوس در ساعت 16:23 تمام نشده است. ساعت 16:24 در واقع ویرایش بعدی است، اما در هر صورت ساعت 16:25 تا 27 را شامل می شود. در اینجا من این نمودار را از تفسیر خودم میگیرم، به خصوص به این دلیل که ساعت 2 صبح بود که این اسلایدهای پاورپوینت را تمام کردم. این سومین دوره من در 2 هفته است، به همین دلیل است که در پایان تفسیر خودم را در 2 اسلاید آخر نقل کردم. اما خدا قادر است شما را طبق انجیل من تثبیت کند. این نکات قبلی در رومیان را تداعی می کند، مانند جایی که او گفت من مشتاقم که از طریق روح خدا موهبتی از فیض را به اشتراک بگذارم تا شما تثبیت شوید. او در ساعت 16:25 از انجیل من صحبت می کند. خب، قبلا گفته بود که خدا مردم را بر اساس انجیل من داوری خواهد کرد. پولس به انجیل خدمت می کند و می خواهد آن را با آنها به اشتراک بگذارد. موعظه عیسی مسیح ساعت 16:25 او پیشتر در نامه درباره موعظه‌هاش صحبت کرده است. آشکارسازی راز انجیل در ساعت 16:25 خب پیشتر درباره آشکار شدن عدالت خدا در انجیل صحبت کرده است. راز شمول غیریهودیان در ساعت 16:25 او پیشتر درباره راز چگونگی شمول غیریهودیان صحبت کرده است. راز خدا اکنون فانرایو از کتب انبیا آشکار شده است. خب، عدالت خدا اکنون از شریعت و انبیا آشکار شده است، ساعت 3:21. و مژده پولس قبلن در انبیا ساعت 1:01 و 2 وعده داده شده بود. ما در آنجا بیشتر در مورد اون و استفاده او از مکاشفه در ساعت 1:17 صحبت کردیم. هدفی که پولس می‌خواهد محقق کند، اطاعت ایمان در میان همه ملت‌ها در سال 1626 است و هدف در ساعت 1:05 و ساعت 15:18 اگرچه فرمول کمی کوتاه‌تری دارد، اما هدف اطاعت ایمان در میان همه ملت‌ها است. و او در برخی از فصل‌ها، به ویژه فصل‌های 6 تا 8، زیاد درباره اطاعت صحبت می‌کند. و سپس به طور خاص در جزئیات مانند فصل‌های 12 تا 14 صحبت می‌کند. جلال تا ابد بر خدای یگانه حکیم باد، ساعت 16:27. جلال تا ابد بر خدا باد، ساعت 11:36. به خاطر حکمت بی‌نظیرش. جلال بر خدا ستایشی شایسته بود، از جمله در پایان یک اثر. ما این را در مکابیان 4 می‌بینیم. در پایان یهودا هم می‌بینیم. البته آمین به طور طبیعی به ستایش ها نزدیک بود، به طور طبیعی به برخی کتاب ها نزدیک می شود. گاهی اوقات کاتبان آن را صرفاً به عنوان راهی برای گفتن بله، من با آنچه در اینجا نوشته شده موافقم اضافه می کردند. آمین. اما در هر صورت، نگرانی مکرر پولس برای جلال و نام خدا در این نامه در ستایش نهایی خدا به خاطر روش حکیمانهایی که خدا تاریخ را ترتیب داده است، به اوج خود میرسد تا غیر یهودیان و همچنین قوم یهود بتوانند از طریق ایمان به عیسی مسیح از خدای اسرائیل اطاعت کنند. در این ستایش، در برخی نکات حتی واضح‌تر از آیات 16 و 17، پولس برخی از مضامین اصلی این نامه مشهور را به هم پیوند می‌دهد. در این نامه پولس هم یهودیان و هم غیر یهودیان را به شناخت خدای واحد فرا می‌خواند. و اگر ما از طریق عیسی مسیح با خدای واحد آشتی کنیم، با یکدیگر نیز آشتی خواهیم کرد. آمین. من دکتر کریک کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب رومیان. این جلسه 18 در مورد رومیان ساعت 16:21 -27 است.